ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. گروه خلافت اسلامی 85 تن را در غرب استان انبار عراق کشته است. رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران میگوید یک شرکت ایرانی از اپل برای فروش محصولاتش در ایران نمایندگی گرفته است. و عکاس بازداشت شده خبرگزاری ایسنا آزاد شد. بر اساس تازه ترین گزارش ها از عراق، گروه خلافت اسلامی دست کم 85 تن را در غرب استان انبار این کشور کشته است. یک عضو شورای امنیتی استان انبار گفت گروه خلافت اسلامی دست به کشتار اعضای طایفه الب و نمر در غرب این استان زده است. شیخ نعیم الجعود رهبر این طایفه نیز با تایید این گزارش ها گفت گروه خلافت اسلامی 50 تن را در روستای رأس الما به دلیل مقاومت در برابر پیشروی این گروه کشته است. یک مقام امنیتی در استان انبار هم گفت 35 جسد در یک گور دست جمعی در استان انبار کشف شده است. یک نهاد حقوق بشری ناظر بر تحولات سوریه میگوید دست کم 100 تن از نیروهای گروه خلافت اسلامی در 3 روز اخیر در شهر کوبانی کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه در گزارشی از درگیری‌های اخیر در کوبانی گفت نیروهای داعش در روزهای اخیر متحمل تلفات سنگینی شدند و شمار کشته‌های این گروه از زمان شدت گرفتن درگیری‌ها بر سر تصاحب کوبانی به حدود 580 تن رسیده است. به گفته این نهاد غیر دولتی مستقر در لندن، گروه خلافت اسلامی نیروهای بیشتری از شهرهای حلب و رقه را برای کمک به نیروهای خود در اطراف کوبانی فرا خوانده است. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار تلفات مدافعان کوبانی از ابتدا تا کنون را بیش از 360 تن گزارش کرده است. شبکه تلویزیونی CNN در گزارشی مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران جنگجویان افغان را برای مبارزه با مخالفان بشار اسد به سوریه اعزام کرده و ماهیانه به آنها حقوق می‌دهد. در این ویدیو یکی از این افغان‌ها که به دست مخالفان بشار اسد دستگیر شده ادعا می‌کند که ایران به ازای ماهیانه 500 دلار او را برای مبارزه با مخالفان آقای اسد به سوریه فرستاده است. ایران هنوز واکنشی به این گزارش تازه CNN و گفته‌های مطرح شده در آن نشان نداده است، اما تهران در بهار گذشته اتهام‌های مشابه در این مورد را که در روزنامه وال استریت ژورنال منتشر شد رد کرده بود. در آن گزارش نیز مبلغ پرداختی به افغان‌ها از سوی ایران برای جنگیدن علیه شورشیان سوری 500 دلار عنوان شده بود. شماری از پیشمرگه‌های کرد عراقی پس از چند روز انتظار در ترکیه سرانجام جمعه شب وارد شهر کوبانی شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از اهالی کوبانی و دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که 10 خودروی حامل پیشمرگه‌ها و سلاح‌های آنان از سمت غرب کوبانی جمعه شب وارد این شهر شدند. به گفته یکی از مسئولان کوبانی که نخواست نامش بازگو شود، ترکیه با معطل کردن چند روزه پیشمرگه‌ها امیدوار بود کوبانی توسط نیروهای داعش اشغال شود. او گفت سلاح‌های پیشمرگه‌ها به خصوص موشک‌های ضد تانک برای جلوگیری از پیشروی داعش بسیار ضروری است. رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران میگوید یک شرکت ایرانی توانسته است مجوز نمایندگی رسمی اپل در ایران را از این مرکز دریافت کند. محمد حسن نکویی مهر روز شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که شرکتی به نام وقای گستر فارس پس از گذراندن مراحل قانونی توانسته است مجوزهای لازم را در زمینه نمایندگی رسمی اپل در ایران اخذ کند، اما رئیس مجمع واردات ایران با رد این اظهارات گفت شرکتی از ایران از اپل نمایندگی نگرفته است و این موضوع باید از طریق مجمع امور اصناف پیگیری شود. پیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داده بود که شرکت اپل در حال انجام گفتگوهای مقدماتی است تا در صورت رفع تحریم‌های بین‌المللی امکان فروش رسمی محصولات خود را در ایران پیدا کند. و وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی میگوید عکاس بازداشت شده خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا آزاد شده است. این وبسایت بدون اشاره به زمان آزادی آریا جعفری نوشت که او متهم به عکاسی از تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی و انتشار تصاویرش در رسانه‌های داخلی و خارجی شده است. آریا جعفری یک هفته قبل با حضور ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده بود. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. در ارتباط با این برنامه هم میتونید از طریق info@radiofarda.com نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با مروری بر جدیدترین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و توضیحات او درباره گزارشش. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با ارائه جدیدترین گزارشش به کمیته سوم سازمان ملل تأکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان نگران کننده است. او با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که از تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال دست کم 853 نفر در ایران اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر هم روند استفاده از مجازات اعدام در ایران را روندی فزاینده و نگران کننده می داند.
اگر شما آمار 10 سال گذشته توجه کنین، همواره به طور متوسط بین 2 تا 3 تن در ایران روزانه اعدام شدند. وضعیت حقوق بشر به ویژه در مورد رقم اعدام ها بدتر شده و اینجاست اون چیزی که باعث نگرانی ما مدافعان حقوق بشر و سازمان های حقوق بشر شده.
احمد شهید همچنین با اشاره به زندانی بودن دست کم 35 روزنامه‌نگار در ایران از وضعیت آزادی بیان و آزادی رسانه ها در ایران به شدت انتقاد کرد. او در گزارشش به مسائلی از جمله وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حق تحصیل، حقوق زنان و حقوق مدنی اجتماعی و فرهنگی شهروندان ایران هم پرداخته. عبدالکریم لاهیجی در این باره می‌گوید:
گزارش آقای احمد شهید بر مبنای گزارش سازمان‌های حقوق بشره، چه سازمان‌های بین‌المللی چه سازمان‌های ملی مثل جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، مدافعان حقوق بشر و به ویژه اظهارات و شهادت‌های قربانیان نقض حقوق بشر و بعد بسیاری مطالب هم در رسانه‌های خبری ایران منتشر میشه. مسئله اعدام‌ها رو آقای احمد شهید از خودش نگفته، می‌دونید این خبرهایی که از داخل روزنامه‌های ایران استخراج کرده. دستگیری روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، مسائلی است که در حال هم در گزارش آقای احمد شهید اومده و هم دیگه دنیا ازش آگاه شد.
فروزنده ودیعتی از اعضای نمایندگی ایران در سازمان ملل در واکنش به اظهارات احمد شهید در کمیته سوم سازمان ملل گفت این انتقادها با هدف اسلام هراسی و ایران هراسی مطرح می شود. وزارت خارجه و قوه قضاییه ایران هم پیشتر این گزارش را غیر واقعی و نحوه عملکرد احمد شهید را غیر منصفانه توصیف کرده بودند. در حالی که احمد شهید درباره نحوه تهیه گزارشش گفته، طی 6 ماه اول سال جاری میلادی با 10 ایرانی ساکن در ایران، ترکیه، سوئد، اتریش و ایتالیا مصاحبه کرده. او پیشتر هم در این باره به رادیو فردا گفته بود:
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. هیئت حقیقتیاب سازمان ملل سابقه ای طولانی داره، اما علاوه بر این هیئت حقیقتیاب، من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشر، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی صبح روز یکشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. از علت بازداشت و محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. مهدی گلرو از جمله افرادی بود که در تجمع 10 روز پیش مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان شرکت کرده بود. او پیشتر هم در زمستان سال 88 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 2.5 سال زندانی شده بود. نسرین ساتوده وکیل دادگستری هم هفته پیش برای ساعاتی بازداشت شد. او که چند روزی در اعتراض به محرومیت 3 سالش از وکالت در مقابل کانون وکلای دادگستری در تهران دست به تحصن زد، شنبه گذشته پس از تحصنش به سمت وزارت کشور به راه افتاد تا در تجمعی اعتراضی مقابل وزارت کشور شرکت کند که در همان دقایق اولیه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. از خود خانم ستوده درباره این بازداشت چند ساعته بیشتر بشنویم.
دو نفر لباس شخص بدون ارائه هیچ حکم بازداشتی منو به اداره پیگیری وزارت اطلاعات بردم. 7 ساعت در آنجا بودم و یه صحبتهایی شد و من آمدم. البته در طی اون 7 ساعت کاملا به بازداشت خودم معترف بودم و تا آخر هم هیچ حکم بازداشتی به من ارائه نشد.
گزارش‌ها از اصفهان حاکی است. در تجمع روز شنبه در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در این شهر تعدادی از تجمع کنندگان بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز هم با انتشار بیانیه‌ای از تهدید و بازداشت روزنامه‌نگارانی خبر داده که به اطلاع رسانی درباره حوادث اسیدپاشی در اصفهان پرداختند. با گذشت بیش از 1 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس منتقد، او همچنان در وضعیتی نامعلوم و در مکانی نامشخص زندانی است. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و توضیحاتی بیشتر در این باره.
ما کوچکترین خبری از وضعیت جسمشون، محل نگهداریشون و یا علت دستگیریشون نداریم. این خیلی نگران کننده است با توجه به وضعیت جسمی پدرم که 2 سال آخر زندانشون رو با بیماری متعددی پشت سر گذاشته بودن. این برای من و خانواده‌ام خیلی نگران کننده هستش. متاسفانه ما حتی نتونستیم یک جواب قانع کننده ای از نهادهای حکومتی بگیریم مبنی بر اینکه پدرم برای چی دستگیر شدن و الان اصلا سلامت هستن یا نه.
امین چالاکی فعال سیاسی و مسئول ستاد ساوه میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 هفته پیش از زندان آزاد شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود و از شهریور ماه سال 91 برای اجرای حکمش در اوین زندانی بود. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از بازداشت چند تن از شهروندان استان فارس به دلیل فعالیتشان در شبکه‌های اجتماعی خبر داده. بر اساس این گزارش، کوروش نجداد، عبدالرضا روحی، امید مقدم، علی جوانمردی، حبیب دهقانی، مقداد سورانی و مهدی و هادی قنبری که شهریور ماه در استان فارس بازداشت شدند، همچنان در وضعیتی نامعلوم به سر می‌برند. طی روزهای گذشته رسانه‌های جمهوری اسلامی تصاویر برخی از بازداشت شدگان مرتبط با شبکه‌های اجتماعی را منتشر کردند که برخی از آنها علیه خود اعتراف کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش اعلام کرد که در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 173 قرار دارد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
درباره ایران به طور مشخص سانسور اینترنت از حد مسائل تکنیکی و فنی فراتر رفته و به یک نوع سلیقه در بخشی از حاکمیت تبدیل شده. از یک سو ما همواره تاکید کردیم که جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی وحشت داره، از سوی دیگر به هیچ عنوان نتوانست از مقابله کند. این نوع سانسور و این نوع محدودیت به نوعی مضحک است. در این میان مردم ایران گروگان گرفته می شوند با آنچه که گزارشگران بدون مرز می گوید نوعی آپارتایت دیجیتالی.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
آنچه می شنوید